در ایران ساعت 22. جمعه 10 فوریه 2012 میلادی، 21 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاهتان خوش. شبانگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز رؤیا کریمی با تازه ترین خبرها.
احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه از آمادگی ایران برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای با غرب خبر داد. وزیر خارجه ترکیه ضمن ابراز خوشبینی نسبت به موضع ایران در قبال سرگیری این گفتگوها اظهار کرد که ایران این بار نیاز به بازگشت بر سر میز مذاکرات را دریافته است. آخرین دور از مذاکرات ایران با گروه 5+1 سال گذشته بدون حصول نتیجه‌ای پایان یافت. اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در نوار غزه روز جمعه سفر 3 روزه خود به ایران را آغاز کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی قرار است وی در مراسم 33 سالگرد انقلاب بهمن 57 در شهر تهران سخنرانی کند. اسماعیل هنیه با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و مقام‌های سیاسی و امنیتی ایران دیدار می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از حامیان گروه حماس است که به گفته اسرائیل گروهی تروریستی به شمار می آید. وزیر خارجه ترکیه روز جمعه از ارائه طرح‌های تازه کشورش به آمریکا برای اعمال فشار بر سوریه خبر داد. احمد داوودوغلو که قرار است روز دوشنبه با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیدار کند، جزئیات بیشتری از طرح پیشنهادی ترکیه ارائه نداد. به گفته داوودوغلو، ترکیه برای پایان دادن به کشتارها در سوریه به دنبال راهکارهایی خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل است. به گزارش سازمان ملل، در جریان درگیری‌های 11 ماه گذشته در سوریه بیش از 5400 تن کشته شدند. یک منبع آگاه در وزارت نیرو روز جمعه گفت 7 مهندس و کارشناس ایرانی شاغل در نیروگاه برق در سوریه که حدود 2 ماه پیش روبوده شده بودند آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این 7 نفر روز 29 آذر سال جاری در جندر سوریه در نزدیکی شهر هومس روبوده شده بودند. به نوشته ایرنا، گروه‌های تروریستی در سوریه این 7 نفر را روبوده بودند. در این ارتباط خبرگزاری فرانسه گزارش داد که گروه ناشناسی به نام جنبش علیه توسعه شیعه‌گری در سوریه مسئولیت روبودن این گروه را بر عهده گرفته و گفته بود که درخواست‌های خود را برای سفارت ایران در دمشق فرستاده است تا در صورت برآورده شدن آنها آزادشان کند. در این گزارش اشاره‌ای به درخواست‌های این گروه نشده است. نخستین دوره مسابقات رالی اتومبیل‌رانی بانوان ایران از روز جمعه در شهر کرد آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این رقابت‌ها 50 اتومبیل‌ران زن در مسیر 300 کیلومتری رانندگی خواهند کرد. شرکت کنندگان در این مسابقه برای کسب امتیاز باید بهترین مسیر را انتخاب کرده و کمترین خطای رانندگی را داشته باشند. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز جمعه از اقدام روسیه و چین در وتو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی که در تلویزیون دولتی عربستان سعودی سخن می‌گفت، با اشاره به اقدام روسیه و چین افزود تردیدی وجود ندارد که اعتماد جهان به سازمان ملل متحد خدشه‌دار شده است. آقای طاهری.
رویا کریمی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات مجله شبانگاهی روز تعطیل، 39 روز مانده به نوروز. هندی ها هیئتی بلندپایه به ایران می فرستند. همزمان اتحادیه اروپا از هند خواسته است سران جمهوری اسلامی را به تلاش ترغیب کند. تلاش در راه رفع بحران هسته‌ای ایران. شورای نگهبان بر قانون مجازات اسلامی مهر تایید زد. در گفتگویی با شادی صدر، وکیل دادگستری و حقوقدان، این قانون را بیشتر می شکافیم. خواهیم دید که ماشین قیمت دلار پس از چندی دنده خلاص رفتن بار دیگر با دنده یک شتاب گرفته است. به پیش، به بالا. و از دیدگاه های شما درباره اوضاع اقتصادی ایران امروز آگاه می شویم. در روزی که اسماعیل هنیه رهبر حماس میمان جمهوری اسلامی است. وزارت خارجه چین روز جمعه امروز اعلام کرد معاون وزیر خارجه آن کشور به زودی به ایران سفر می کند تا با سران جمهوری اسلامی بر سر مسئله هسته‌ای ایران گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه چین با اعلام این خبر بر مواضع کشورش در برابر بحران هسته‌ای تهران تأکید کرده و گفته است بیجینگ، پکن سابق، همچنان خواستار رفع این بحران از راه گفتگوهای دیپلماتیک است. اکنون این پرسش در میان است که این سفر چه تاریخی انجام می شود و چه تأثیری بر رویکرد سران جمهوری اسلامی در قبال برنامه هسته‌ای ایران خواهد داشت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی به این پرسش مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پاسخ داده است.
طوری که چینی ها گفتن معاون وزیر خارجه چین راهی این سفر میشه و موضوع میانجیگری در مورد برنامه اتمی ایران است. زمان انجام سفر البته اعلام نکردن، ولی به نظر میرسه که توافق کلی بین ایرانی ها و چینی ها در این مورد صورت گرفته. ایرانی ها ظاهرا نمیتونستن بگن که شما نیایید، برای اینکه همیشه اعلام میکنن و میکردن که ما آماده مذاکره هستیم، ولی مسئله فقط مذاکره نیست، مسئله قبول میانجیگری نیست، مسئله رسیدن به توافقه و هنوز به نظر نمیرسه که ایران آمادگی لازم رو برای دست پیدا کردن به این توافق اتمی حتی با چینی ها پیدا کرده باشه.
موضع چین الان در این مقطع از زمان چی هست؟ چون که همیشه با تحریم های یک جانبه مخالفت کرده، فکر میکنید از چه موضعی، از چه دیدگاهی میخواد صحبت کنه؟
چینی ها عملا مخالف اتمی شدن ایران به شکل نظامی هستند، مخالف این هستند که ایران بمب اتمی در اختیار داشته باشه، ولی به نوعی در مورد ادامه غنی سازی اورانیوم در ایران روی مخالف ندارن. چینی ها از این لحاظ میگردن تا یک راه حل میانه پیدا بکنن. حق با شماست، چینی ها همیشه از اتخاذ یک موضع سخت علیه ایران انتقاد میکردن و بقیه رو هم تشویق میکردن که از این موضع پرهیز بکنن و همیشه مایل به انجام گفتگو بودن، همیشه در شورای امنیت هم حتی به صورت نیمبند حامی مواضع ایران بودند. ولی مسئله چین فراتر از این موضوع، مسئله امنیت انرژی اون کشور هم مطرحه و ایران به هر حال تا همین اواخر دومین تامین کننده مهم نفت خام چین به شمار می‌رود و چین همچنان مایل است که تنوع منابع تامین انرژیش رو حفظ بکنه و همینطور نمی‌خواد در نتیجه یک تغییر گسترده سیاسی در ایران کنترل منابع انرژی به دست شریک‌های تجاری چین یعنی آمریکا و غرب بیفته. بین الملل می‌خواد وضع موجود با آرامش در ایران حل بشه. اونها وقتی به تهران میرن به هر حال به عنوان یک شریک تجاری بزرگ، به عنوان یک خریدار عمده نفت و به عنوان یک رفیق و شریک و همراه سیاسی به تهران میرن. بنابراین به نوعی اعتماد اولیه ایران رو از این لحاظ جلب کردن و شاید در کنار ترک‌ها چینی‌ها بهترین میانجی هستن که میتونن در امور اتمی ایران مداخله بکنن یا ایران رو به یک مصالحه تشویق بکنن.
آقای تقی‌زاده، تو صحبتاتون اشاره کردین به اینکه یکی از مشتریان عمده نفت ایران هستن چینی‌ها، اما چین خرید نفتش از ایران رو تا 50% کاهش داده و حتی این کاهش واردات رو برای ماه مارس، ماه آینده میلادی هم تمدید کرده. از سوی با تحریم نفت ایران مخالف هستند، ولی از سوی دیگه خودشون کاهش دادن واردات نفت ایران رو.
چینی ها بیشتر از این که دوست سیاسی جمهوری اسلامی یا حتی رژیم آقای بشار اسد در سوریه باشند، تاجرند. بنابراین به دنبال تحکیم بازارهای تجاریشون هستند و براشون شریک‌های بزرگتر اهمیت بیشتری دارند. چینی ها یک بازار بزرگ در آمریکا و یک بازار بسیار بزرگ در اروپای غربی دارند و به هر حال میخوان مناسبات بانکی و تجاریشون با این کشورها حفظ بشه. ضمن اینکه بازارهای کشورهای جنوب خلیج فارس از امارات و عربستان سعودی و کویت رو به گسترشه و اونها برای چین اهمیتی بسیار بیشتر از اهمیتی که ایران در گذشته برای اونها به عنوان تامین کننده انرژی و خریدار کالا داشته پیدا کردن. بنابراین بایستی که فشارهای این کشورها به خصوص عربستان سعودی رو هم در معادلات سیاسیشون منظور بکنن. به این علت و با توجه به اینکه این تاجرها میخوان نفت رو ارزان‌تر بخرن و شرایط بازار براشون شرایط بحرانی نباشه، ایران رو تشویق میکنن که به این مصالحه تن بده. اونها با تحریم ها مخالفن ولی همچنان به کاهش خرید نفت از ایران تن میدن، برای اینکه میخوان نفت رو با ارزان ترین قیمت ممکن بگیرن. این دیپلماسی که حالا چین در پیش گرفته هزینه دار برای چین نیست، ولی به هر حال تصور میکنم آخرین تیر ترکش است که میانجیگری در راه حل مسئله اتمی ایران میتونه داشته باشه. و اگر این میانجیگری به نتیجه نرسه، وضعیت مذاکره آینده با ایران بسیار دشوارتر از پیش خواهد شد. یعنی در عمل حتی چینی ها هم در مزان انتقاد و یا فشار بقیه اعضای ثابت شورای امنیت برای اتخاذ روش های تندتر علیه ایران قرار میگیرند.
پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی رضا تقی‌زاده در اسکاتلند، 18:40 ساعت در اسکاتلند، 22:10 در ایران، 19:40 اینجا در پراگ، 2:40 مبناد شنبه در بیجینگ پایتخت چین و 12:40 دقیقا در هند. دولت هند اعلام کرده است که برای گسترش روابط تجاری و اقتصادیش با جمهوری اسلامی هیئتی را به زودی به تهران گسیل می کند. همزمان اتحادیه اروپا که به تازگی مجازات و تحریم‌های جدیدی بر جمهوری اسلامی اعمال کرده، از سران دولت هند خواسته است که در گفتگوها یشان با سران تهران آنها را به تلاش در راه رفع بحران هستی ایران تشویق کند. هند یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران است، اما تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا سبب شده است این کشور نتواند پول نفت خریداری شده از ایران را به ایران بپردازد. جمشید زند.
روز جمعه و درست یک روز پس از آنکه دولت هند اعلام کرد قصد دارد مناسبات تجاری خود را با ایران گسترش دهد، اتحادیه اروپا از دهلی نو خواست با استفاده از نفوذ خود ایران را به مذاکره در مورد بحران هسته‌ای آن کشور تشویق کند. روز پنجشنبه دولت هند اعلام کرد که برای بررسی امکانات تجاری و اقتصادی جدید که تحت تأثیر تحریم‌های غرب علیه ایران فراهم شده است، یک هیئت اقتصادی بزرگ را به ایران خواهد فرستاد. به دنبال آن، رئیس شورای اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری روز جمعه پس از ملاقات با مقامات هندی در دهلی نو، بدون اشاره مستقیم به طرح دولت هند برای گسترش مناسبات تجاری با ایران، بر نگرانی‌های غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد و گفت دولت هند باید از نفوذ خود برای تشویق ایران به بازگشت به مذاکرات هسته‌ای استفاده کند. در واکنش به این اظهارات، منموهن سینگ نخست وزیر هند گرچه به درخواست اتحادیه اروپا پاسخ مستقیمی نداد، ولی در سخنان خود اشاره کرد که برنامه هسته‌ای ایران مشکلاتی ایجاد کرده است. منموهن سینگ گفت که دولت هند در حفظ ثبات در خاورمیانه منافع فراوانی دارد و معتقد است که بحران هسته‌ای ایران را میتوان با تمرکز بیشتر بر روی اقدامات دیپلماتیک حل کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در گذشته نیز برخی از کارشناسان سیاست خارجی در دهلی نو پیشنهاد کرده بودند که دولت هند برای حل بحران هسته‌ای ایران نقشه میانجی را ایفا کند. سفر هیئت اقتصادی هند به ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که هنوز دو کشور در مورد نحوه پرداخت پول نفت خام صادراتی ایران به هند به یک توافق و راه حل قطعی دست نیافتند، اما در کنار این موانع هند معتقد است در شرایط فعلی میتواند امکانات صادرات چای، برنج، غله و آهنالات به ایران را نیز افزایش دهد.
جمشید زند، هندی ها در راه ایران. و از سوی دیگر، تشدید مجازات و تحریم های مالی غرب جمهوری اسلامی را وادار ساخته است که به داد و ستد های پایا پای روی آورد و برای کالاهای وارداتی اش مانند گندم و ذرت از طلا و نفت ایران بهره گیرد. بیشتر بشنویم از حسین آریان از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در پی تشدید تحریم ها برای واردات مواد اولیه غذایی از جمله گندم با مشکلاتی مواجه شده است و تلاش دارد برای پرداخت گندم وارداتی از طلا و نفت خام استفاده کند. هفته پیش ایران 200,000 تن گندم نرم از فروشندگان خصوصی که بیشتر آنها استرالیایی بودند خریداری کرد، گویی که بخشی از گندم خریداری شده ممکن است محصول آمریکا باشد. این خبرگزاری میگوید تحریم‌های اعمال شده کشورهای غربی توانایی ایران را برای معامله با یورو و دلار به شدت کاهش داده و به همین جهت جمهوری اسلامی به راه‌های دیگری برای پرداخت واردات خود روی آورده است. کارشناسان بازرگانی میگویند که ایران برای خرید 200,000 تن گندم مورد نیاز از شرکت‌های مستقر در سوئیس استفاده کرده است و قرارداد خرید را بر پایه ین ژاپن بسته است. معاون شرکت محصولات کشاورزی کارگیل، بزرگترین شرکت چند ملیتی خصوصی جهان، به خبرگزاری رویترز گفته است ارسال گندم خریداری شده به ایران امکان پذیر است، زیرا که معامله با ین ژاپن انجام گرفته است نه دلار آمریکایی. در همین رابطه راهول خولار وزیر کشاورزی هند گفته است که ایران مایل به خرید مقدار متنابه گندم از هند است. ایران در گذشته برای دور زدن تحریم ها از کشورهای ثالث به ویژه امارات متحده عربی برای خرید کالاهای مورد نیاز خود استفاده می کرد، ولی با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی امارات متحده عربی راه های ایران برای داد و ستد های غیر مستقیم بسته شده است. خبرگزاری رویترز از قول یک کارشناس بازرگانی در اروپا می گوید ایران ممکن است مذاکرات قبلی خود را با قزاقستان برای خرید 2,000,000 تن گندم از سر گیرد، زیرا از نظر جغرافیایی قزاقستان به ایران نزدیک است و علاوه بر این جمهوری اسلامی روابط نزدیکی با قزاقستان دارد و دو کشور می توانند بدون دخالت شرکت‌های خارجی قرارداد دو جانبه ببندند. بر پایه آمار شورای جهانی غلات و پیشبینی وزارت کشاورزی آمریکا، ایران برای سال جاری به 500,000 تن گندم وارداتی نیاز دارد. تابستان سال پیش جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که از نظر تولید گندم خودکفاست و حتی میتواند 2,000,000 تن گندم به خارج صادر کند.
حسین آریان: نفت و طلای ایران در برابر ذرت و گندم. در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته است اقتصاد ایران مشکلی ندارد. مشکلی ندارد. شما چه میگویید؟ با این یادآوری که نظرات شنوندگان ما الزاماً دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
من آقای احمدی نژاد بگم شما خودتون فیش حقوقیتون اگه راست میگید توی تلویزیون و رادیو به مردم اعلام کنید تا مردم بدونن که شما راست میگید که اقتصاد ایران مشکلی نداره. این مردم بدبخت با این حقوقای خیلی پایین زیر خط فقر، خب باید هم شما خبر نداشته باشید با اون حقوق بالاتون که اقتصاد ایران ایرادی نداره.
در رابطه با اینکه آقای احمدی نژاد گفته وضع اقتصاد ایران کاملا خوبه، کجاست این آقای احمدی نژاد که ببینه خیلی ها حتی به نون شب هم محتاجن؟ پس اگه اینجوره اقتصاد کشورمون مشکل نداره، مشکل ما ایم دیگه. همینو بگن کافیه.
چون اگه قدرت خرید مردم بالا باشه، اقتصاد مردم خوب باشه، اون وقت دغدغه فکری برایشون وجود نداره و به تب میتونن رو مسائل مختلف فکر بکنن، میتونن که اتفاقاتی که تو ایران افتاده و ارزیابی بکنن، میتونن بدونن که ایران در چه شرایطی وجود داره، مقایسه بکنن با کشورهای دیگه. خب در این موقع است که مشکل در ایران وجود داره، وقت مشکل اقتصادی در ایران وجود داره. وگرنه الان که مردم قدرت خرید ندارن، روز به روز دارن بدتر میشن، که مشکلی وجود نداره. کارشونو به خوبی انجام دادن مسئولین محترم.
من از شهرستان داران استان اصفهان تماس میگیرم. من یه آشپز هستم. هدفمندی آنها قشنگ رکود اقتصادی ایران نشون میده و همه مشاغل کوچیک، بنگاه کوچیک، همشون رو به ورشکستگی هن، همه کاسبا و خورده بازاری ها هم رو به ورشکستگی هن. فقط درآمد دولت رفته بالا و هدف جمع‌آوری پول از مردم هستش و کاملا مشخصه که درآمد مردم توی این یه سال خورده این نرفته بالا، فقط هزینه هاشون بیشتر شده و درآمد دولت رفته بالا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گوش به زنگ تلفن‌های شما. نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران پس از چند روز آرامش نسبی حرکت اوجگیرنده خود را از سر گرفته و بار دیگر به مرز 1900 تومان رسیده که نزدیک به 700 تومان گرانتر از نرخ رسمی اعلام شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ما، نخست از او پرسیده است که با این شتابگیری دلار آیا میتوان گفت که سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تک نرخی کردن ارز قطعا شکست خورده است؟ فریدون خاوند:
هشتم بهمن ماه گذشته، حدود دو هفته پیش، وقتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی سیاست تک نرخی کردن ارز رو بر پایه هر دلار معادل 1226 تومان به اجرا گذاشت، کمتر کسی چه در جمع کارشناسان اقتصادی چه در بین بازیگران بازار ارز این ابتکار رو جدی گرفت. نرخ ارز میدونین یک پدیده اقتصادی است، از واقعیات بازار پیروی میکنه نه از فرمان و محاسبات صاحب منصبا. معلوم نشد اصولا چطور بانک مرکزی به این نتیجه رسید که هر دلار معادل 1226 تومان است، اونم موقعی که اسکناس سبز آمریکا مبادله میشد به قیمت 2100 تومان. چطور ممکنه که دستگاهی مثل بانک مرکزی بعد از این همه تجربه هم در ایران هم در دنیا به این نتیجه برسه که میشه نرخی رو بر بازار تحمیل کرد و بعد برای دفاع از این نرخ از مامورای انتظامی کمک گرفت؟ ارز امنیتی و پلیسی در کجای دنیا جواب داده که در ایران بده؟ با توجه به همه این چیزایی که عرض کردم میشه گفت که واقعا اون سیاست تک نرخی کردن ارز شکست خورده در ایران.
آقای خاوند، همزمان شایعاتی هم هست، یعنی گفته میشه که خود دولت جمهوری اسلامی ایران برای تامین نیازهای مالی خودش نرخ ارز رو عمدن بالا میبره تا بتونه دلارهاشو گرونتر بفروشه. شما این چنین شایعی رو تا چه اندازه به نظرتون میشه که جدی گرفت؟
به نظر من این شایعه کاملا بی اساس است. اگر افزایش دلار به 5-10% محدود میموند، شاید میشد اون رو تلاشی از طرف دولت برای افزایش درآمدهای ارزیش به حساب بیاریم، ولی دو برابر شدن قیمت ارز طی مدتی کوتاه نه فقط از لحاظ اقتصادی پیامدهای غیر قابل کنترل داره، بلکه از نظر سیاسی هم برای دولت جمهوری اسلامی خیلی گرون تموم میشه و حتی موقعیتش رو در منطقه و در دنیا به خطر میاندازه، چون که در رسانه‌های مهم بین المللی فروریزی پول ملی ایران به عنوان یک شکست بزرگ برای نظام تهران ارزیابی شده.
و آقای خاوند، این پرسشی که همیشه در این مدت وجود داشته باز هم همچنان وجود داره که این بحران در بازار ارز ایران بالاخره تا کجا میتونه پیش بره؟
در اقتصاد ایران بخش بسیار مهم ارز در اختیار دولت است و موجودی ارز در خزانه های دولت هم بستگی داره به وضعیت بازار جهانی نفت. قیمت جهانی نفت در حال حاضر در سطح خیلی بالایی است، ولی دولت ایران به دلیل مشکلات ناشی از تحریم نمیتونه دلارهای نفتیش رو از مشتریاش پس بگیره. مثلا هند به جای اینکه مثل گذشته هر ماه 1 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی بپردازه، در ازای نفت خریداری شده از ایران گندم یا روپیه پول ملی هند رو پیشنهاد میکنه. به همین علت بانک مرکزی دیگه نمیتونه به اندازه قبل در تزریق ارز به بازار دست و دلبازی از خودش نشون بده. از طرف دیگه سطح تقاضا هم در بازار ارز آزاد رو به بالا هست، هم از طرف فعالان اقتصادی که دیگه نمیتونند از مجاری بانکی استفاده بکنند و هم از طرف پسنداز کننده ها که اعتمادشون به ریال سلب شده و به جای اون ارز میخوان بخرند. پایین بودن عرضه و بالا رفتن تقاضا بازار ارز رو در چنین وضعیتی قرار داده. بحران وقتی فروکش میکنه که تقاضای ارز کم بشه یا عرضه اون بالا بره.
فریدون خاوند: قانون مجازات اسلامی که با تغییرات بسیار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، سرانجام در شورای نگهبان نیز مهر تایید خورد. وحید پوراستاد از رادیو فردا در گفتگویی با شادی صدر وکیل دادگستری از او خواسته است مهمترین تغییرات این قانون را برشمارد. من به شما بدرود میگویم. شادی صدر:
من فکر میکنم که اگه از زاویه حقوقی بخوایم نگاه کنیم، مواردی هست که به این قانون اضافه شده که در قانون قبلی نبوده، مثل یک فصل مربوط به جرایم سازمان یافته، مثل اضافه کردن یک فصل در مورد فساد فی‌الارض. همینطور در جزئیات قانون نسبت به قانون مجازات قبلی تغییرات بسیار بسیار زیادی داده شده که شاید مهمترین اونها بحث مربوط به اعدام نوجوانان یا افراد زیر 18 سال باشه، تغییراتی که در مورد سنگسار اتفاق افتاده و همینطور تغییراتی که در مورد مجازات مربوط به همجنسگرایی اتفاق افتاده. موضوع یکی دیگه از موضوعات مهم در مورد بحث دیه اقلیت‌های مذهبی هست که در یکی از مواد صراحتن اومده که دیه اونها با دیه افراد مسلمان برابر شد.
خانم صد، در مورد مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال چه اتفاقی افتاده؟ گویا ممنوع شده مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال.
به این شکل که شما می‌فرمایید ممنوع نشده، همچنان همه مجازات‌های حدی از جمله قصاص برای افراد زیر 18 سالی که به سن بلوغ شرعی رسیده باشن، یعنی برای دختران 9 سال به بالا و برای پسران 15 سال به بالا وجود داره. یعنی به طور کلی اگر دختر 9 ساله یا پسر 15 ساله جرمی انجام بده که مشمول مجازات حد میشه، از جمله قتل که مشمول مجازات قصاص میشه، مجازات خواهد شد مثل یک فرد بزرگسال. اما تغییری که اتفاق افتاده اینه که اگر در دادگاه وکیل متهم بتونه ثابت بکنه که فرد زیر 18 سال فاقد توانایی تشخیص امور بوده یا از نظر عقل و شعور به درجه نرسیده که مثل بزرگسال تشخیص بده، از این مجازات حد معاف خواهد شد. بنابراین معنیش اینه که اگه یک فرد زیر 18 سال به دستور قتل دست بزنه، اگه در دادگاه ثابت بشه که عقل و شعورش به اندازه یک بزرگسال نمیرسه، فقط به حبس محکوم خواهد شد و دیگر اعدام نخواهد شد.
اشاره کردید به تغییراتی در بخش سنگسار. میشه در مورد این توضیح بدید که چه تغییراتی در مورد سنگسار صورت گرفته؟
به ظاهر در واقع این قانون تغییر بسیار رادیکالی در مورد سنگسار داشته، برای اینکه مجازات سنگسار تقریبا از قانون حذف شده. یعنی با وجود اینکه زنای محسن همچنان جرم شناخته شده، اما هیچ مجازاتی در این قانون براش پیش بینی نشده. اما نکته اینه که این فقط یک تغییر ظاهریه به دو دلیل. دلیل اول اینه که همونطور که گفتم این عمل زنا به طور کلی، یعنی رابطه نامشروع خارج از ازدواج زن و مرد، جرم هست و زنای محسن هم همچنان جرمه. از اون طرف در واقع قانون اساسی قضات رو موظف میکنه که اگه نتونن مجازات جرمی رو در قوانین پیدا کنن، باید به فتاوای شرعی مراجعه کنن. در این حالت چون مجازات سنگسار در قانون وجود نداره، قضات باید به فتاوای شرعی مراجعه کنن و مشهور فقها و بیشتر فتاوای معتبر شرعی مجازات سنگسار رو برای جرم زنای محسن دیدن. بنابراین در عمل فرق چندانی نخواهد کرد. به نظر من تنها اتفاقی که خواهد افتاد اینه که دست جمهوری اسلامی باز میشه برای اینکه در مجامع بین المللی زمانی که ازش انتقاد میشه که چرا مجازات غیر انسانی سنگسار هنوز در قوانینش هست، میتونه بگه نه، مجازات سنگسار در قوانین ما نیومده.
خانم صد، شما در مورد مسئله همجنسگرایی صحبت کردید، چه تغییرات و چه اتفاقاتی در این قانون در این زمینه افتاده؟
مهمترین تغییری که کرده در مورد جرم لواط هست. همچنان البته من لازمه بگم که همجنسگرایی میان زنان و میان مردان، یعنی رابطه دو همجنس، از نظر این قانون جرم شناخته شده. اما در قانون سابق رابطه همجنسگرایانه بین دو مرد مجازاتش اعدام بود و فرقی نمی‌کرد، هر دوی اون افراد محکوم به اعدام می‌شد. اما در قانون فعلی تنها مفعول در رابطه همجنسگرایانه بین دو مرد هست که به اعدام محکوم میشه و فاعل این رابطه به مجازات شلاق محکوم خواهد شد.
در مورد خانوم هایش تغییر اتفاق نیفتاده؟
در مورد همجنسگرایی زنان یا به تعبیر این قانون مساحقه، هم تعریف رابطه همجنسگرایانه بین دو زن تغییر کرده نسبت از قانون قبلی به قانون فعلی، و در حالت فعلی تنها زمانی که دو زن آلتهای تناسلیشون رو روی هم قرار بدن مساحقه محسوب میشه و جرم هست و صد ضرب شلاق مجازاتش.
خانم صد، آیا تغییرات این قانون به اعتقاد شما تغییرات مثبتی به نسبت قانون قبلی بوده یا نه؟
اگه بخوام نسبت بسیار کلی و سری داشته باشم، میتونم بگم که نویسندگان این قانون سعی کردن به برخی از انتقادات گروه های مختلف اجتماعی و برخی از انتقادات جوامع حقوق بشری پاسخ بدن، اما در عمل اون چیزی که از کار در اومده یک قانونیه، من میتونم بگم شترگاه پلنگه، که نه به اون انتظارات پاسخ میده، نه تغییری در مورد موارد نقض حقوق بشر آنچنان داره و نه در نهایت قانون خوبیه به این جهت که سردرگمی و پیچیدگی های بیشتری در محاکم ایجاد نخواهد کرد. به نظر من قانون فعلی با وجود تلاشی که شده که یه بعضی از